تلفن 27 86 10 35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو همچنان در اختیار شماست. و ما از دان شنونده به ساعت 14:30 نزدیک شدیم. برنامه سینما معیار به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم، از طرف خودم همه بچهای سینما معیار و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار در یک پنجشنبه سرد زمستانی که حالا میگنم یک سرمای بی سابقه ای وارد شده که شما خیلی به این حرفا توجه نکنید، سعی کنید از سرما و برف نهایت لذت رو ببرید. ما هم امروز قصد داریم که یک مروری داشته باشیم به اتفاقاتی که در دوره‌های گذشته در جشنواره فیلم فجر افتاده. این برنامه این هفته مکمل برنامه هفته گذشته است که راجع به جشنواره این دوره و فیلم‌هایی که قراره به نمایش در بیاد با شما صحبت کردیم. امروز هم اینجا داخل استودیو راجع به آن چه که از 37 دوره گذشته در جشنواره فیلم فجر اتفاق افتاده با شما صحبت می‌کنیم. اما قبل از اینکه برنامه این هفته رو شروع بکنیم یک مرور سریعی داریم به جدول فروش فیلم‌های سینمایی در هفته‌ای که گذشت. فیلم مطرب همچنان در صدر فروش هفتگی فیلم‌های سینمایی. این فیلم در هفته‌ای که گذشت با فروش بیش از 1,200,000,000 تومان فروش کلش رو از 34.5 میلیارد تومان عبور داده و همچنان میتونه امیدوار باشه که رکورد فروش فیلم هزار پا رو بشکنه، هرچند که بعید میدونم به تعداد مخاطبان این فیلم برسه. جهان با من به رقص با فروش بیش از 1,100,000,000 تومان فروش کلش رو داره به 3 میلیارد تومان نزدیک میکنه. زیر نظر که فروشش نزدیک به جهان با من به رقص هست فروش کلش رو به 5.5 میلیارد تومان رسونده. چشم و گوش بسته ساخته فرزاد معتمد با فروش بیش از 500,000,000 تومان فروش کلش رو به 11 میلیارد تومان نزدیک کرده و فیلم‌های بنیامین و جاندار هم رتبه‌های بعدی فروش هستند. نکته قابل تأمل در فروش فیلم‌های سینمایی دو نکته است. یکیش فروش پایین فیلم فریدون جیرانی آشفتگی که از حواشی هم که برای فیلم به وجود اومد نتونست استفاده بکنه و فکر می‌کنم جزء کم فروش‌ترین فیلم‌های فریدون جیرانی باشه که فروشش به به حدود 500 میلیون تومان رسید بعد از 5 هفته نمایش. و یک فیلم دیگه، منطقه پرواز ممنوع، ساخته امیر داسارگر، که فروش این فیلم از 5 میلیارد تومان عبور کرده. و اگر یادتون باشه در ایام جشنواره فیلم کودک یه صحبتی با آقای داسارگر کردیم، ایشون هم همین پیشبینی رو تو سینما معیار داشت. امروز سعی میکنیم که با ایشون تماسمون برقرار بشه و راجب حالا اکران فیلم با ایشون صحبت بکنیم. یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم، ارتباطمون با امیر داسارگر کارگردان فیلم منطقه پرواز ممنوع برقرار میشه که یه گپ مختصری باهاش میزنیم.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج FM ردیف 103.5 MHz
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونستی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلمای دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 14:36 از شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. همونطور که خدمتون گفتم، میخواییم صحبت بکنیم با آقای امیر داسارگر، کارگردان فیلم منطقه پرواز ممنوع. آقای داسارگر سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه یه شنونده های برنامه‌تون، خیلی ممنون زحمت کشیدین تماس گرفتین.
آقا ما به لحاظ اخلاقی اول قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم یه اعترافی بکنیم. ما در جشنواره فیلم کودک که با شما تماس گرفتیم، شما این پیشبینی بالای 5 میلیارد فروش رو که داشتین، ما اینجا پشت صحنه و با دوستان که صحبت کردیم گفتیم که حالا یک ادعای به نظر خیلی زیاده و همچین پیشبینی رو واقعا ما نداشتیم، با اینکه فیلم رو ندیده بودیم، ولی حالا با توجه به روند فروش فیلم ها که آمارش رو دنبال می‌کردیم، این عدد خیلی عدد بزرگی بود. یه خورده برامون بگید که واقعا چطور شد که این فیلم از فروش 5 میلیارد تومان عبور کرد و شنیدم که نزدیک 1 میلیارد هم در اماریار فروختین، جایی که سینما اصلا نبوده. یکم توضیح بفرمایید.
بله، عرض شود که خیلی ممنونم که همچنان مسئله منطقه پرواز ممنوع به عنوان یه اتفاق سینمایی حالا تو سال 98 براتون مهمه، پیگیرشین همچنان. اصلا من دلخوری از شما یا گروهتون ندارم، طبیعیه، شاید منم جای شما بودم فکر میکردم که یه ادعاییه، بالاخره نفر داره یه ادعایی میکنه. اینم با توجه به اینکه بالاخره شما اکران و فروش بقیه فیلم ها رو دارید بررسی میکنید، زیاد عجیب و غریب نیستش. من فکر میکنم که حالا بعد از شکر خدا و اینکه همش لطف خداست، واقعا هر اتفاقی که داره میافته بالاخره اینکه دلها رو متمایل کنه به یه سمتی، این کار خداست. ولی این اتفاق مرهون به نظرم اراده و خواست یه گروهه که از سازنده ها شروع میشه و بعد مرهون تک تک افرادی که وقتی منطقه پرواز ممنوع میدیدن فکر میکردن که با یک محصول فرهنگی مناسب برای جامعه رو برو هستن و احساس وظیفه و مسئولیت میکردن برای اینکه این فیلم رو معرفی کنن و کمک کنن به دیده شدنش. ما مثل خیلی دیگه از فیلم ها فقط مسئلمون ساخته شدن نبود، بنابراین شاید بگم همونقدری که برای ساخت فیلم زحمت کشیدیم، برای پخشش از چند ماه قبل از پخشش برنامه ریزی کردیم، دویدیم، مخصوصا را تهیه کننده و گروهی که داشتیم و بچه های مختلفی که بالاخره تو سطح کشور اومدن قبل از اکران، ده ها نفر در قالب گروه های مختلف این فیلم رو دیدن و خیلی هاشون انگیزه پیدا کردن برای اینکه تو اکران و معرفی فیلم به مردم کمک کنن. و این نتیجه که شما تمامی هولوش 5.5 میلیارد فکر میکنم الان رو سینما تیکت باشه، یه تقریبا 1 میلیاردی هم همونش که فرمودید در شهرهای بدون سینما، که این یه رکورد استثنایی فکر کنم مثلا ماکسیموم فروش یک فیلم در سیستم سینما سیار در کشور مثلا 20 میلیون تومان بوده قبل از این، و خلاف عجیب و غریبی وجود داره.
یعنی الان همین سال 98 بخوایم آمارشو بگیم پرفروشترین فیلم بودی توی اماریار دیگه، درسته؟
اماریار که حالا یک سیستم اکران متعلق به جشنواره امار، منطقه خب اون پنلی که داره روش این به قول معروف سیستم اجرا میشه سیستم سینما سیاره، یعنی این سیستم برای ارشاده، یعنی امکان سینما سیار که وزارت ارشاد و یکی دو جای راوی فیلم و یکی دو جای دیگه اینو دارن، البته خود امار هم چند تا دستگاه داره و کارشون اینه که
اماریار یک جزئی از این هست، درسته؟
اماریار رو بیشتر اون شبکه مردمی و انسانیشه، ولی تجهیزات خاصی نداره. خب عرض کنم اینا فیلم‌های دیگه هم اجرا می‌کنه، هر کدوم از فیلم‌ها که تقاضا بدن و در جایی از کشور تقاضای دیده شدن وجود داشته باشه، اینا میرن مثلا در فلان شهر که سینما نداره فیلمو نمایش میدن و خودشون سقف رویاها و انتظاراتشون میگه که دوستان من گفتم مثلا عدد 50 تومن بوده که اگر همچین اتفاقی بیفته یه شاهکار اتفاق افتاد. حالا الان با وجود اینکه تمرکز تیم پخش ما روی این سیستم نبوده و متمرکز روی سینما ها بودن، تا الان نزدیک 1 میلیارد اتفاق افتاد، امیدوارم که تا پایان سال این بتونه خیلی عدد جدی تری.
خب بعد اون وقت محاسباتش به چه صورت هست؟ یعنی از این حالا حدود 1 میلیارد چقدرش به شما میرسه؟
فکر میکنم که یه مقداری از سیستم رسمی سینما ها بیشتر باشه، ولی خب بازم
به 50% میرسه؟
فکر کنم بازم زیر 50%، ولی خب شاید یه 10% بیشتر باشه.
حدود 40-45.
حالا من دقیقش رو نمیدونم، چیزی که یه دفعه پرسیدم اینجوری که بهم گفتن یه عددی بین 40-50.
و اینکه حالا راجع به خود فیلمم بگین و اینکه حالا بازخوردار، حالا این فروش رو ما اعلام کردیم، بازخوردارم بازخوردار تقریبا مثبت بوده؟
من در مورد فروش فقط یه نکته دیگه بگم،
چون من دیدم تو تیزرهایی رو که انتخاب کرده بودید و از تلویزیون پخش میشد، حالا یه روشی رو استفاده کرده بودید که بیشتر از بازخورد مخصوصا بچه ها تیزرتون تشکیل شده بود.
ما فکر کنم اولین فیلمی هستیم که اصل سیاست تبلیغاتی فیلم ما روی نظرات مردمی بنا شد و به خاطر تیزرهای متنوع به نظرم میامد که باورپذیریش میتونه زیاد باشه، ضمن این که حالا نظراتی که مثلا تو سایت های مرجعی سینمایی و جایی که مردم بلیت میخرن اینا هم اومده، امتیازهایی که دادن و اینا هم اکثرا، البته ما ادعا نمی کنیم همه رو میتونیم یا تونستیم راضی بکنیم، اکثرا واقعا شاید 70-80% از دیدن فیلم راضی بودن. من خودم خیلی سانسا به سینما ها میرفتم، حالا بالاخره فیلم اولم بود، بعد انگیزه بیشتری تو زمینم میداشتم، واقعا یه سری شبا تو یه سری سالونا تو یه سری نقاط شهر میرفتیم برای اینکه ما یه اتفاق بد رو بروشیم، ولی خب نمیشدیم، یعنی نمیدونم چرا نمیشدیم، یعنی واقعا شاید هر شب یکی دو نفر بودن که به ما خورده میگرفتن، من بیرون سالن وا میشدم اعلام میکردم من کیم و سعی میکردم کسی از این دستم در نره قبل از اینکه باهاش صحبت کنم یا اگر نکرده باشه. خیلی در بازخورد مثبت بود. من با توجه به این بازخوردهای مثبتمون اینو میخوام عرض کنم در مورد فروش و اکران، ما اصلا نباید راضی باشیم که یه فیلمی با این ظرفیت اکران بشه و با 5-6 میلیارد تومان از پرده سینما خداحافظی کنه و همه خوشحال باشیم. من فکر میکنم که اون سقفی که داره الان در سینما ایران اتفاق میفته میتونه برای فیلمایی مثل منطقه پرواز مرمون اتفاق بیفته، به شرطی که این روند ادامه داشته باشه، به شرط اینکه رسانه هامون، سینمادارامون، مدیرای فرهنگیمون باور داشته باشن به اینکه میشه این اتفاق بیفته، به شرط اینکه مردم کم کم عادت کنن به اینکه آقا هر دفعه به سینما سر بزنن، هر تو هر نوبت اکران که سر بزنن یه فیلم اینجوری پیدا میکنن. ما شاید بزرگترین مشکلمون توی نمایش منطقه پرواز مرمون این بود که فیلمی مثل فیلم ما سابقه قبلی نداشت روی پرده سینما، ما باید خودمون چجوری معرفی میکردیم؟ مثلا یه فیلم انیمیشن اکران میشه بالاخره یه تعریفی داره، ما قبلا یه فیلم عروسکی وقتی اکران میشه تعریفی داره، یه فیلم کودک حتی، ما یه فیلمی بودیم بدون پشتوانه، یعنی ما نسخه بعدی چی هستیم؟ حالا نه فیلمساز اسم و رسمی داره، نه گروه اسم و رسمای پرتم تراقی دارن زیاد. میخوام بگم که امیدوارم شما همه کمک کنیم برای اینکه سقف انتظارات همه بره بالاتر و این عددی که مثلا برای ما اتفاق افتاده و همه به ما تبریک میگن بشه کف انتظارات واقعا. الان ما تازه تونستیم بودجه که برای فیلم هزینه شده رو مثلا هزینه‌های تبلیغاتی مثلا برگردونیم. میدونیم خب چی بگم، هنوز این فیلم سودی نکرده به اون معنی که آره ما خیلی میخوام خوشحال بشیم. ولی با توجه به شرایط همه خوشحالیم که میبینیم فیلم های پرستاری همه شما اسم یه فیلم رو بردی با این همه ستاره به 500 میلیون تومان نرسید هنوز بعد از 5 هفته. ما با توجه به شرایط خوشحالیم و الا اون نقطه‌ای که ما دنبالشیم
نقطه ایدئال
نیست. بله ما فکر میکنیم فیلم نوجوانانه مثل همه جای دنیا باید همه رکوردهای فروش رو جابجا بکنه. یعنی الان پرفروش‌ترین فیلم‌های دنیا فیلم‌های ابرقهرمانی و فیلم‌های تینیجری و نوجوانان هستن. میدونید چه خونه بهتر از من فیلم‌های ماجراجویانه. ما هدفمون اینه، یعنی ان شاءالله تو چند سال آینده ما به کمک حالا بقیه بچه‌ها که کار می‌کنن و فیلم می‌سازن ما باید سقف فروش داشته باشیم. یعنی وقتی می‌خواد یه فیلم نوجوانانه بیاد همه میگن وا این فیلمی که الان قراره همه رکورد رو جابجا بکنه، این فیلمی که قراره 4 میلیون مخاطب سینما رو بکنه 5 میلیون. ما این دنبال این هستیم و الا این اگه بخوایم به این کف راضی باشیم فکر می‌کنم به زودی ما هم مثل بقیه مثل خیلی دیگه البته حذف میشیم از این
از حضور باقی. هادی حجازی فر هم میگید حالا تو این به اصطلاح نمایشاتون هادی حجازی فر هم بود بیشتر حالا نمایشا رو یا نه و اینکه چقدر تاثیر داشت؟
دو بار اومد چون ماشاءالله خیلی بازیگر سرشلوغیه، سر یه سریال بود با آقای سامون فکر می‌کنم همزمان یه سینمایی هم کارش عقب افتاده بود و تو هم خورده بود کارها. دو بار لطف کرد اومد با ما یه شب در کرج و یه شب هم در سینما آزادی. دستش درد نکنه. ببینید واقعا تیم تولید کننده یه منطقه پرواز ممنوع از اول برنامه ریزی هاش روی چهره ها و ستاره ها نبود که بخواد الان مثلا با کم و زیاد شدن بودن خادی در مثلا اکران یا بحث های دیگه لطمه جدی بخوره، ولی حضورش به عنوان یه بازیگر حرفه‌ای و تاپ تو این فیلم خیلی خیلی اتفاق خوبی بود. صادقانش اینه که گزینه اول ما بود، یعنی از یک سال قبل از شروع فیلم برداری، چون فیلم ما تقریبا دو سال طول کشیده نگارشش، تقریبا از یک سال قبل از فیلم برداری گزینه اصلی ما بود و شاید تنها کسی هم بود که وقتی اومد و صحبت کردیم مشکل خاصی با فیلم نام و قصه نمش، فقط بحثش بحث زمان بود که بتونه وسط این همه کارهای اوپرا و پروژه‌ای که داره یه وقتی با ما بتونه هماهنگ کنه که خدا رو شکر شد و اومد و فکر میکنم خیلی به فیلم کمک کرده. یعنی بالاخره اون قهرمان غایب فیلم ما که شخصیت مصطفی باشه و هادی حجازی فر اون رو بازی کرده فکر میکنم باید خیلی دوست داشتنی میشد و با حضور هادی به نظرم این اتفاق خیلی خوب افتاده.
درسته. و به عنوان آخرین سوال فیلم دوم رو در تدارک ساختش هستید یا نه؟
خیلی مسئله ما این روزها مخصوصا خودمون رو با بعضی بچه‌های پرکار سینما مثلا ما حسین مهدوی مقایسه میکنیم که ماشاءالله پنجمین سال پیاپی فیلم داره تو جشنواره فرش، یه ذره دچار افسردگی میشیم. امیدوارم که به زودی به جمع‌بندی برسیم. ما هم حالا بالاخره طرح‌های مختلفی داریم، امیدوارم ما هم به جمع‌بندی برسیم زودتر و کارمون رو شروع بکنیم امید خدا.
ان شاء الله. آیدا سارگر من برای شما و فیلمتون اکرانتون تا کی ادامه داره؟
اکران ما
تا جشنواره هستین؟
فکر می‌کنم هستیم متا خب هر چی میریم جلوتر خب سانسا و سالن‌های ما داره کمتر میشه. ما فکر می‌کنم هفته 11ممون باشه
بله.
که داخلش هستیم. بله. ولی خب الحمدلله یک حداقلی فروش همچنان وجود داره. فکر می‌کنم حداقل تا یک دو هفته دیگه روی پرده حالا به صورت خیلی رقیق البته حضور داشته باشیم.
بله خیلی خیلی ممنون برای شما و فیلمتون در این فرصت باقی مونده هم آرزوی موفقیت میکنم.
لطف کردیم. ممنونم ازتون. سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سینما معیار هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 14:48 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من رو شنیدید با آقای امیر داسارگر، کارگردان فیلم منطقه پرواز ممنوع که همونطور که خدمتون گفتم فروش این فیلم از 5 میلیارد تومان عبور کرد و یکی از اتفاقات مهم اکران در نیمه دوم سال بود، در کنار حالا انیمیشن بنیامین که فروش این فیلم هم از 4 میلیارد تومان عبور کرده. خب دیگه میرسیم به بحث اصلی برنامه این هفته که همونطور که خدمتون گفتم میخواییم راجع به دوره های گذشته جشنواره فیلم فجر و حالا اتفاقات و حواشی که تو این سالهای گذشته داشتیم با شما صحبت بکنیم. اینجا داخل استودیو کنار من حمیدرضا حاجی حسینی از منتقدین و کارشناسان سینمایی هست. آقای حاجی حسینی سلام، به سینمایار خوش اومدیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
آقای حاج حسینی، من به عنوان اولین سوال یه گزاره‌ای که خیلی راجع به جشنواره فیلم فجر مطرح میشه، جشنواره فیلم فجر رو به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی سال ادعی قلمداد میکنن، این گزاره اصلا به نظرتون درسته؟ یا اینکه بگیم همون مهمترین رویداد سینمایی، میتونیم جشنواره فیلم فجر رو مهمترین رویداد فرهنگی سال بدونیم؟
خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به اینکه تقریبا 4 دهه میگذره از برگزاری جشنواره و حالا رویدادهای دیگه شاید در این حد خدمت نشته باشن و خب کلا هم سینما بالاخره به نسبت هنرهای دیگه پرطرفدارتر و پرمخاطبتره، برای همین خب جشنواره فجر همیشه در رقابت با جشنواره فیلم فجر، حالا منظورم و اینه ما جشنواره فجر در زمینه‌های مختلف هم داریم، به نسبت دیگر رویدادها خب بالاخره هم پرمخاطب تره و همین که لحاظ گسترش اخبار و رسانه‌هایی که بهش می‌پردازن هم خب همیشه بالاترین سطح رو داشته دیگه، ولی اینکه واقعا لحاظ کیفیت هم بشه گفت که بهترین هست در سال، والا من نمیتونم این ادعا رو بکنم چون حالا میتونیم در ادامه صحبت کنیم که در دورهای مختلف حالا اتفاقاتی افتاده که بالاخره خود به کیفیت این جشنواره هم لطمه وارد کرده.
من حالا قبل از اینکه چون میخوام کارکردهای مختلف جشنواره رو توی این 4 دهه از دهه 60 تا دهه 90 که الان در اون هستیم بحث رو راجع به شروع بکنم، اگر بخوایم حالا یک مقایسه کلی بین حالا جشنواره فیلم فجر با این قدمت تقریبا 40 ساله با جشنواره هایی که قبل از انقلاب برگزار شد، حالا معروف ترینش جشنواره فیلم تهران بودش، بخوایم با این مقایسه کنیم، حالا چه نقاط قوت یا نقاط ضعفی رو میشه گفت حالا توی یک مقایسه خیلی کلی که بعد دیگه بیایم به خود کارکردهای جشنواره تو دهه‌های مختلف برسیم؟
بله، البته جشنواره جهانی تهران که یه جشنواره بین‌المللی بود،
چون این جشنواره هم حالا به هر حال اسم بین‌المللی بله داره، ولی خب حالا توی اون بخش
بین‌المللش جدا شده و میشه در موردش صحبت کرد که خیلی اتفاق خوبیه که جدا شده، ولی اون یه جشنواره رده های بین‌المللی بود که حالا یه سری از محصولات سینما ایران هم اونجا نمایش داده می شده و در واقع اون یه جشنواره خیلی تخصصی بوده اون در رده بین‌المللی. جشنواره جهانی، جشنواره فجر، حالا می شه در موردش صحبت کرد دقیقا از جایی که بخش بین‌المللیش جدا شد با بخش داخلی، در واقع اون بخش بین‌المللیش تونستن روش سرمایه گذاری کنن و البته چند سالی بیشتر نگذشته، ولی اگه ادامه پیدا کنه خب میتونه در حداقل در سطح آسیا جشنواره خیلی مهم شناخته بشه
با همین کار، هم با همین به اصطلاح فرمونی که دارن میرن،
با همین فرمونی که جلو بره، اگه اجازه بدن که همین حالت جلو بره، و با آخه هنوزم یه سری هنوز دارن مطرح میکنن که چرا اینا جدا شده باید با هم باشه، یعنی من اصلا متوجه نمیشم، یه قشنگ دوتا بحث مجزا از همه و دوتا مدیریت جدا از هم میخواد و خیلی کار سختی هست. من نمیدونم اینا از اولش هم با هم برگزار میشد اشتباه بود، برای همین اون بحث بین‌المللی که جشنواره جداست که واقعا اگه بذارن ادامه پیدا کنه به مرور بهتر خواهد شد. بحث جشنواره فجر داخلی که جشنواره فیلم فجره که در واقع میگم قابل مقایسه با حتی جشنواره قبل انقلاب نیست، به این دلیل که مثلا ما فقط جشنواره داخلی قبل انقلاب داشتیم، جشنواره سپاس که 6 دور برگزار شده برای فیلم های ایرانی، اونم معادل در واقع جشن خانه سینمای ایران یا معادل اون اسکار از اونها الگو گرفته، یعنی فیلم هایی که نمایش داده می شده رو
داوری
می کردن، ولی اصلا کلا بحث جشنواره فرق داره، یعنی قبل از اینکه فیلم ها بخوام به نمایش عمومی در بیان برای اولین بار در جشنواره فجر نمایش داده میشه. برای همین یه جشنواره خیلی خاصیه که مختص خودمونه و حالا میشه در موردش صحبت کرد که اصلا لحاظ کیفی هم در چه حدی هست.
خب پس من فکر کنم که از همینجا وارد این بحث بشیم که کارکردهای جشنواره، حالا اگه بخوایم مقیاسمون رو بذاریم دهه های مختلف، توی هر دهه چی بوده و چقدر تونسته موفق باشه. طبیعتاً ما از سال 61 که اولین دوره جشنواره رو داریم، به هر حال تو شرایطی که بعد از انقلاب و حالا این تردیدهایی که حالا الان ما داریم راجع به جدایی صحبت میکنیم که این بخش بین الملل جدا بشود یا نشود، اون زمان بحث اصلا سر تعطیلی خود سینما بوده که حالا طبیعتاً بعد از یه دو سه سالی به یه شرایط باثباتی رسیدیم و قرار شد که سینما رو هم به هر حال در ایران باشه و کارگردانا دوباره شروع کنن به فیلم سازی. از همینجا به نظرم شروع بکنیم که از همون ابتدا از سال 1361 جشنواره با چه کار کردی کارش رو شروع کرد و حالا مقتب یه این جلوده.
بله، در واقع هم اولین دوره که سال 61 هست که تعداد فیلم هم خیلی کمه، 7-8 تا فیلم بیشتر نیست، چون اصلا تولیدی ما خیلی نداشتیم، تازه داشته راه می افتاده و اتفاقا یکی از پربارترین دورهای جشنواره هم همونه که با کارگردانه که داریم در واقع مثلا آقای کیمیایی با خط قرمز، آقای بیضایی با مرگ یزگرد، دیگه فیلم های دیگه هست، حاجی واشنگتن، آقای حاتمی،
نفتشون هم اینه که همهشون هم توقیف شدن.
بله همهشون هم توقیف شدن و یکی اصلا اون سال به این فیلم های جایزه ندادن، گفتم به فیلم ها جایزه نمیدیم.
دو تا بخش هم داشتیم دیگه، یه بخش حرفه‌ای بود یه بخش آماتور.
بله یه بخش آماتور داشت که جایزه دادن اون برگزار شده، ولی تو این بخش حرفه‌ای خب انجام ندادن، که حالا دیگه با توجه به سیاست‌های اون موقع الان دیگه زیاد نمیشه در مورد صحبت کرد، حالا گذشته رفته. ولی دقیقاً از سال 62 به بعد که حالا بنیاد سینمای فارابی هم میاد تشکیل میشه و در واقع مدیران سینمایی کارو دستشون میگیرن و تولیدات سینمایی هم بالا میره، در واقع جشنواره فجر از اونجا تا تقریبا اواخر دهه 60 تا سال مثلا 68-69 کم رنگ‌تر میشه، ولی یه ابزاری بود برای اینکه مدیران سینمایی در واقع سینمای سال آینده کشور رو جهت بدن و طبق برنامه‌ریزی خودشون جلو برن. یعنی اینکه اولا که تا سال 75 فکر کنم که هر فیلمی میخواست اکران بشه که مجبور بود در جشنواره فجر شرکت کنه و خب این اصلا تصمیم درستی هم نبود و خیلی فیلم ها یا نمیرسیدن به جشنواره، دو سال میوندن تا جشنواره بعد بیاد اکران شه و بعد باز نوبت اکرانشون برسه، واقعا ضرر میکردن. و یه سری هم که واقعا نمیخواستن تو جشنواره باشن چون فیلمشون اصلا فیلم جشنواره یا جشنواره پسندی نیست، که حالا یه فیلمی برای فروش ساخته میخواد اکران بشه سریع سرمایهش رو برگردونه. ولی خب مدیران سینمایی اون موقع میخواستن که در واقع کنترل همه فیلم ها دستشون باشه و از این طریق بتونن فیلم های سال بعد با جوایزی که تو جشنواره فجر میدن و حمایتی که از فیلم ها میکنن جهت بدن دیگه. یعنی ما در واقع سال مثلا 63 که باز شروع میشه در واقع این جایزه ها، که اون موقع هم لوح زری میداد هنوز سیمرغ نشده بود، شما میبینین که مثلا یه فیلم هایی مثل مترسک و گلهای داوودی، اینا در واقع ملودرامای خانوادگی هن و حالا در کنارش مردی که زیاد میدانست یدالله صمدی، این فیلم ها در واقع جایزه ها رو اصلی رو اینا میگیرن. ولی خب مثلا اونجا کنارش هم علی حاتمی کمال الملک رو داره که بهش هیچگونه توجهی نمیشه. یعنی در واقع مدیران سینمای اون وقت دارن یه سری فیلم ها رو که مورد علاقه شونه یا میدونن به درد فکر خودشون فکر میکنن به درد سینما ایران میخوره بهش اهمیت میدن و جایزه بهش میدن. و حالا من نمیدونم الان باید با شاید اینم یه تحقیق خوبی باشه که یک آدمی بره با داورای اون سالها صحبت کنه، که خب الان داورای الان چند سالی هست که خب میگن آقا کسی در نظرهای ما دخالت نمیکنه، اصلا ما هیچ کدوم دبیر اجرایی و مدیر جشنواره رو اصلا نمیبینیم خودمون نظر. ولی اون موقع من واقعا الان نمیدونم که چطوری بوده که اگه بره با اینا صحبت کنه، چون خیلی عجیبه که دقیقاً، یا اینکه اول هیئت داوران جوری انتخاب میکنن که دقیقاً معادل تفکر خودشون باشه، یا واقعا اعمال نظرم میکردن. حالا در صورت مثلا نتیجه این گونه این روش و این فکر این بود که مثلا شما از تو دهه 60 در واقع تا سال 66